بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در نجاسات بود. سه تا از نجاساتی که خمر بود، شرابی که از انگور گرفته میشه و یکی نبیذ بود، شرابی که از خرما گرفته میشه و یکی فقاع آبجو بود. خب عرض کردیم در رابطه با اینکه حرام از خوردن اینها بحثی نیست، اما در رابطه با نجس بودن عرض کردیم که اختلاف وجود داره. اون چی که مشهور اینه که هر سه محکوم به نجاست هم. اما اینکه آیا سایر مسکرات هم غیر از خمر و نبیذ و فقاع اون مست کننده ها هم نجس هستن یا نیستن اختلافه. بعضی ها معتقدن بله، هر چی که مست کننده باشه ولو این ستا عنوان نباشه بازم محکوم به نجاست. نکته بعدی در رابطه با اسیر عنبی بود. عرض کردیم که آب انگور به محض اینکه شروع کنه به غلیان قبل از اینکه دو سومش تبخیر بشه میشه حرام، ولی اگر دو سومش تبخیر بشه حلال خوردنش. اما حالا قبل از ذهاب سلسن دو سومش تبخیر نشده نجس هست یا نیست؟ عرض کردیم نجس نیست. اما نسبت به کشمش و خرما چی؟ اونها که آب ندارن، آبی داخل اونها میریزن شروع میکنه به غلیان مثل کشمش. سوال اینه آیا وقتی شروع به غلیان کرد خوردنش چه حکمی داره؟ نجاستش چه حکمی داره؟ ایشون میفهمد به نظر ما قبل از ذهاب سلسین آبش بخواد تبخیر بشه نه تنها خوردنش هیچ اشکالی نداره بلکه نجس هم نیستن. این 6 تا مسئله بود که در جلسه قبل عنوان کردیم و یک مستند را هم بررسی کردیم. مستند اول این بود که خمر نجس. اختلافی در مسئله وجود داشت که روایات متعدد بودن و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که خمر محکوم به نجاست. مسئله بعدی در رابطه با نبیذ، اون شرابیه که از خرما میگیرنش و همچنین شرابهای دیگه‌ای که حالا از عسل گرفته میشه یا از چیزهای دیگه مثل زبیب گرفته میشه، اونها چی؟ آیا اونها هم محکوم به نجاست هستن یا نیست؟ ایشون میفرماید به نظر ما چه اون چی که از خرما گرفته میشه و چه مشروبات دیگه مست کننده های دیگه همه محکوم به نجاست هست. دلیل مسئله یک روایتی است که علی ابن یقطین از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه. مضمون اون روایت اینه اگر خداوند متعال خمر را حرام کرده به خاطر اینکه اسمش خمره نیست، بلکه به خاطر اون خصوصیتی است که در خمر وجود داره، اون حالت سکری است و مست کنندگی است. بنابراین در روایت داریم هر چیزی که نتیجهش همون نتیجه خمر باشه او هم خمر است. پس از این روایت میتونیم سرایت بدیم و تعمیم بدیم که این حکم هیچ گونه اختصاصی به خمر نداره و حتی اختصاصی به نبیذ هم نداره، اون شرابی که از خرما میگیرن، بلکه هر چی که عنوان مسکر بودن و مست کنندگی درش وجود داشته باشه عین خمر میمونه، بنابراین نجس است. این هم یک. اما فقاع چی؟ حقیقتش اینه که فقاع شراب خمر برش اطلاق نمیشه، نبیذ هم که بر او اطلاق نمیشه، چرا پس نجسه؟ میفرماد اونم یه دلیلی داره. یه روایتی داریم از امام رضا علیه السلام. ابن فضال میگه من نامه نوشتم به امام رضا در رابطه با فقاع، از امام سوال کردم. امام در جواب من فرمود هو الخمر. خوب دقت کنید، امام منظورش این نیست که حقیقتا فقاع و آبجو خمره. خمر نه، به اون چیزی گفته میشن که از انگور گرفته شده باشه، بلکه منظور امام اینه که حکمی که خمر دارد میخواد بگه فقاع هم همون حکم داره، چون امام میگه اونم خمره. حالا سوال اینه خمر چه حکمی داره؟ اولین حکمش اینه خوردنش جایز نیست، دومین حکمش اینه که گفتیم خمر نجسه، بنابراین فقاع هم میشه مثل خمر، هم خوردنش حرامه و هم محکوم به نجاسته. عبارت دقت کنید نسبت به نبیذ و فقاع تا نسبت به عصیر عنبی و زبیبی و تمری عرض کنم. و اما نبیذ، اون شرابی که از خرما میگیرن، و المسکر المایع، اون مسکراتی که مایع باشن نه جامد، اونها محکوم به نجاست نیستن، مثل خیلی از مواد مخدر یا قرص ها که حالت اسکار دارن ولی مایع نیستن، اونها خوردنشون حرام استفادهشون ولو اینکه نجس نیستن. به چه دلیل اینها رو گفتیم نجسن؟ دلیلمون چیه؟ و اما نبیز و المسکر الماه فیمکن استفاده تو نجاسته، ممکن است استفاده کنیم نجس بودن نبیز را از صحیحه علی ابن یقتین ان ابی الحسن المازی. ابی الحسن المازی وقتی اطلاق میشه مراد امام کاظم علیه السلام. ان الله عز وجل لم يحرم الخمر. امام کاظم علیه السلام میفرماد خداوند که خمر را حرام نکرده لسمها به خاطر اسمش، چون بهش میگن خمر، ولکن حرم حال عاقبتها، اگر حرامش کرده به خاطر نتیجه خمره، همون حالت سکرشه. فما کان عاقبته عاقبت الخمر، هر چیزی که نتیجهش همون نتیجه خمر باشه، فهو خمرون. بنابراین پس نبیز هم مثل خمر است، هر مسکر مایی هم مثل خمر است، هم خوردنشون میشه حرام چون میگه مثل خمر است، و هم مثل خمر نجسه. و اما الفقه، فقه چرا نجسه؟ فهو خمرون، اونم خمره. فقه که خمر نیست، خمر به شرابی میگن که از انگور بگیرن. میگه درسته، حقیقتا نمیخوایم بگیم خمرن، تنزیلا فرضن مثل، حکمن مثل خمره، فرضش میکنیم مثل خمر. چرا مثل خمر فرضش کنیم؟ به خاطر مکاتبه ابن فضال، نامه‌ای که ابن فضال نوشته، مراد هم حسن ابن علی ابن فضاله، میگه کتبت الی ابی الحسن، نامه ای نوشتم به امام رضا علیه السلام، اسأله عن الفقه، سوال کردم از فقه، فقال، امام فرمود هو الخمر، خمره، و فیه حد شارب الخمر، کسی هم که بنوشه در این فقه هم حد شارب الخمر جاری میشه. چجور کسی که شرب خمر بکنه حد برش جاری میشه؟ کسی هم که فقه بخوره حد شارب خمر برش جاری میشه. پس این که از این قسمتش برا ما مهمه، فقال هو الخمر، از این قسمت که فرمود هو الخمر میتونیم این استفاده رو بکنیم که علاوه بر این که خوردنش حرامه، علاوه بر این نجس هم هست، به تقریب به بیان این که ان مقتضا اطلاق تنزیل، امام نفرموده از چه جهت مثل خمره، مقتضای این که این تنزیل و فرضی را که امام کرد مثل خمر دونست، این مطلقه. حالا که شد مطلق، مقتضای این تنزیل امام الحکم به نجاست، اینه که باید محکوم به نجاست هم بشود. بله، اگر امام میفرمود از این جهت مثل خمر است که خوردنش جایز نیست، ولی این را که نفهمود، فقط فرمود هو الخمر، مثل خمر میمونه. این تمام شد. مسئله بعدی در رابطه با آب انگور، خوب دقت کنید، آب انگور به محض اینکه شروع به قلیان بکنه، روایت داریم که در اصطلاح بهش میگن عصیر یا همون عصیر عنبی، این خوردنش میشه حرام، مگر اینکه ذهاب ثلثین بشه، دو سومش تبخیر بشه. حالا سوال اینه، اگر دو سومش تبخیر شد، خب هم خوردنش حلال هم پاک، اما حالا ذهاب ثلثین نشد، دو سومش تبخیر نشد، خوردنش حرام، اما آیا نجس هم هست؟ بعضی ها معتقدن نه، به دلیل اینکه روایات ما دلالت میکنن بر اینکه خوردن او جایز نیست، حرمت که ملازمه با نجاست نیست. خیلی چیزا هست که حرامه بخوریمشون، مثل خاک، اما اینکه خوردنشون حرامه که دلیل بر نجس بودن خاک هم نیست. لذا نسبت به این مسئله هم میگیم عصیر عنبی محکوم به حرمت هست، ولی محکوم به نجاست نیست. به نظر ایشون میفرماید نجس نیست. علاوه بر این، ایشون به یک روایتی هم تمسک میکنه که از این روایت بعضی خواستن این مسئله را هم استفاده کنن، که روایت را عرض میکنم. عبارت دقت کنید، و اما الاسیر العنبی، اصاره انگور، آب انگور، فلا اشکال فی حرمته بالغلیه، شکی نیست در این که حرام میشه با جوشش، به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، کل اسیرن اصابت النار، هر اسیری که بهش آتش برسه، گرما برسه، یعنی شروع کنه به گرما و غلیان، فهو حرامون حتی یذهب ثلثه، میشه حرام تا وقتی که دو ثلثش بره تبخیر بشه، و یبقا ثلثه، یک سومش ثلثش باقی بمونه، میشه حرام.
این قابل قبول. امام در این روایت حرام بودنش رو بیان کرد، نه نجاست. و انما الاشکال فی نجاسته، اشکال در نجس بودنشه، به خاطر اینکه حرمت، لان الحرمت لا تلازمها، حرمت که ملازمه با نجاست نیست. خیلی چیزا حرامه، هر چیزی که حرام باشه که نجس نیست. بنابراین از این روایت نمیتونیم نجس بودن اسیر عنبی را استفاده کنیم، ولو اینکه خوردنشون جایز نیست. حالا سوال اینه، آیا میتونیم از یه راهی دیگه استفاده بکنیم؟ خوب دقت کنین، بعضی خواستن بگن بله. از چه راهی؟ یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، راوی میگه ما از امام سوال کردیم، ما میریم خدمت یه آدم خوبی به این معنا که اون شخصم شیعه است. خوب دقت کنید، اهل معرفت. تلوی من بختج میاره، بختج به همین اسیر عنبی میگن، همین اسیر را برمیداره میاره جلوی من و به من در میاد، میگه من این را به حدی جوش دادم که دو سومش تبخیر شده، یک سومش باقی مونده. خوب دقت کنید، میذاره جلوی من که من بخورم. راوی میگه ولی من از امام سوال کردم، ولی من این آدم را میشناسم و این آدمیه که اینجوری نیست. این آدم کسیه که وقتی تبخیرش میکنه حتی اگه نصفش هم بخار شده باشه بازم استفاده میکنه، حالا جلو من گذاشته، یه همچین آدمیه ها، حالا میتونم استفاده کنم؟ امام فرمود نه. دقت کنید، این خمرون لا تشرب، عصیر مثل خمر است. امام دوباره عصیر رو هم گفت مثل شرابه. وقتی میگه مثل خمر است، خمر چند حکم داشت؟ دو حکم. اولا خوردن او جایز نبود، ثانیا محکوم به نجاست بود. خب وقتی اینجا امام به صورت مطلق میگه اینم حکم خمر رو داره که جلود میذاره، خوب دقت کنید، خب ازش مطلقا استفاده میکنیم، هم مثل خمر است نمیتونیم بخوریم و هم مثل خمر است نجس است. لذا بعضی خواستن از این روایت استفاده کنن که نجسه. البته بعضی هم یه مناقشه‌ای کردن ولو در اینجا عنوان نشده، و اشکالش اینه که راوی داره سوال میکنه که میذاره جلوی من میگه بخور، پیش من میذاره، یعنی بحث خوردنه، بعد امام میگه خمره. وقتی راوی داره میگه میخواد به من بده بخورم، امام میگه خمره، یعنی مثل خمر نباید بخوری، خمر است. اما اینکه آیا مثل خمر هم نجس است، این روایت دیگه دلالتی بر نجاست نمیکنه. لذا بعضی خواستن به این روایت تمسک بکنن، نجس بودن اسیر عنبی رو اگه جوش بزنه ثابت کنن، بعضیا خدشه وارد میکنن و میگن با این روایت نجس بودن ثابت نمیشه. این مشکلی ما نداریم، مشکلمون در رابطه با کشمش و همچنین خرماه. حالا اگر اینا شروع کنن به جوش زدن، آبی بریزیم داخلشون رو جوش بزنیم، شروع کنن به قلیان، سوال اینه آیا اینا محکوم به نجاست میشن قبل از ذهاب ثلثین یا نه؟ ایشون میفهمن به نظر ما نه. خوب دقت کنید، چرا؟ ممکنه کسی بگه به نظر ما چرا این آب کشمش اینا محکوم به نجاست؟ به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، به این دلیل، قبل از اینکه این کشمش بشه قبلش چی بوده؟ انگور بوده. عصیر آب انگور اگر غلیان میخور نجس بود یا نبود؟ بله. حالا تبدیل به کشمش شده، با آب جوش میخوره، شک میکنیم حالا این عصیرش نجس هست یا نجس نیست، استصحاب جاری میکنیم. ایشون میفرماد شما نمیتونید استصحاب جاری کنید، با استصحاب نمیتونیم این کشمش ها رو، آبشون رو نجس بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه در استصحاب چند شرط وجود داره. یک، میگن شما باید یقین سابق داشته باشید. خب من یقین دارم آب انگور بعد از غلیان نجس، درست. شک لاحق داشته باشید، حالا شک داشته باشید این شی آیا نجس هست یا نیست. یه شرط سومی هم هست، موضوع باید ثابت باشه و عوض نشده باشه. سوال اینه آیا الان که شما شک دارید نسبت به همون متیقنه یا نه موضوع عوض شده؟ میفهمن موضوع عوض شده، اون موقع انگور بوده، انگور خودش آب داره، عصیر داره، عصاره داره، آب داره، او غلیان میخوره، اما کشمش آبش کجا بود؟ کشمش که خشکه، آبی نداره، ما به او آب اضافه کردیم، لذا نمیتونیم بگیم عصیر کشمش هم نجسه. به عبارتی دیگه اصلا ما اگر میگیم عصیر زبیب، یه عبارت غلطه، مجازن میگیم آب کشمش. کشمش که آبی نداره، آب رو ما به او اضافه کردیم، برخلاف انگور که آب داره. بنابراین پس چون کشمش اصلا آبی ندارد، ما به او آب اضافه میکنیم، با غلیان نجس نمیشود. لذا ایشون میفرماد به دلیل اینکه اولا استصحاب اینجا هیچ کاربردی نداره برای اینکه نجس بودنش رو ثابت کنه، بلکه بالعکس ما با استصحاب حلال بودن رو میایم ثابت میکنیم، به دلیلی که میگیم کشمش که خودش حلال خوردنش و از یه طرف خودش هم که پاک. آبی بهش اضافه میکنیم و شروع به غلیان میکنه، نمیدونیم آیا خوردنش حلال هست یا حلال نیست. استصحاب میگه هنوز حلال. و به عبارت دیگه غیر از استصحاب قاعده حلیت جاری میکنیم. قاعده حلیت از روایات گرفته شده، یکی از قواعد فقهی است. کل شیء لک حلال، هر چیزی برای شما حلال، مگر اینکه یقین پیدا کنید به حرمتش. و ما اینجا نمیدونیم که آیا خوردن این آب کشمش ها جایز هست یا جایز نیست، چون غلیان خورده. قاعده حلیت میگه کل شیء لکه حلال. حالا سوال اینه، خرما چی؟ عصیر خرما. میفهمد خرما هم به همین شکل. اولا خرما هم که چیزی شبیه به کشمش، عصاره نداره، آبی نداره. و ثانیاً کلمه اسیری هم که در روایت به کار رفته، اون ظهور در اسیر انگور داره. به عبارت دیگه کلمه اسیر را اگر در لغت مراجعه کنید، در روایات هم استعمال شده، وقتی که کلمه اسیر را میگن، برای اون آبی میگن که از انگور گرفته شده باشه. نسبت به اون چه که از خرما میگیرن اصلا کلمه اسیر استفاده نمی کنن، بلکه در لغت عرب و در اصطلاح روایات ما کلمه نبیذ را استعمال میکنن، نه کلمه اسیر. بنابراین کلمه اسیر به آب انگور فقط اطلاق میشه، نه به خرما. لذا اگر آب را هم با خرما بجوشونیم، تبخیر هم نشود، دو سومش هم تبخیر نشه، نه تنها خوردنش اشکال نداره، بلکه پاک هم هست. عبارت را دقت کنید، مستند شماره 4. و اما الاسیر الانبی فلا اشکال فی حرمته بالغلیان. اسیر عنبی شکی نداریم در این که با غلیان حرام میشه، به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله، کل اسیره، هر اسیری که اصابته النار فهو حرام، هر اسیری که گرما بهش برسه فهو حرام، حتی یذهب ثلثه، مگر اینکه دو سومش تبخیر بشه بره، و یبقى ثلثه، ثلثش باقی میمونه. خوب دقت کنید، و انما الاشکال فی نجاسته لان الحرمه لا تلازمها، اشکال در نجس بودنش، قبوله، نمیشه خورد، اما نجس نیست. میگه اشکال وجود داره در نجس بودنش، به خاطر اینکه حرمت که ملازمه با نجاست نیست. عرض کردیم اما قدی استدل علی ذلک، چه بسا بر نجاست استدلال شده، به صحیحه معاویه ابن عمار، به نقل شیخ طوسی در کتاب تحذیب. روایت با توجه به نقل شیخ طوسی صحیح است. روایت این است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه، سوال کردم از یه شخصی از اهل معرفت که اون هم مثل ما بوده، امامی بوده، یعتینی بالبختج، میازره پیش من میذاره بختج را، بختج به همون اسیر انگور میگن که میجوشوننش، و یقول به من میگه قد طبخ علی الثلث، پخته شده بر ثلث، یعنی ثلثش باقی مونده، ولی و انا اعرفه، ولی من میشناسمش، انه یشربه علی النصف، من میدونم این بختج رو میخوره بر نصف، یعنی بلو نصفش هم تبخیر شده مینوشه. حالا از امام سوال میکنه اف اشربه به قوله، آیا منم میتونم به قولش اطمینان کنم و بنوشم؟ و حالون که و هو یشربه علی النصف، او نصفش که بخار بشه میدونم مینوشه، نمیذاره دو سومش بره. این قسمت فقال، امام فرمود خمر لا تشربه، خمره ننوش. از کدام قسمت روایت است؟ از اینکه امام فرمود خمره است. این خمره است بعضی خواستن بگن پس از هر جهت مثل خمره. خمر چه آثاری داره؟ دو تا اثر داره. یک، خوردنش جایز نیست. دوم، نجسه. بنابراین پس بختج هم، یعنی همون عصیر عنبی، هم خوردنش حرامه و هم نجسه. لذا می فرماد فإن البختج، بختج به همون عصیری میگن که پخته شده، عصیر پخته شده رو میگن که عرض کردم میذارنش آب انگور جوش بزنه. بنابر اون چه که فیض کاشانی رحمت الله علیه ذکر کرده، بخرج را تفسیر کرده به همون عصیر، از کجای روایت استفاده کردید؟ میفهمد و اطلاق و تنزیلهی. از این که به صورت مطلق امام بختج را فرض کرده به منزله خمر، یعنی اسیر را مثل خمر دونسته، اقتضا میکند این اطلاق ترتب تمام آثار خمر که از جمله اون آثار چیه؟ التی منها النجاسه، از جمله اون آثار نجس بودنه. بنابراین پس اسیر نبی که همون بختج هم باشد نجسه. خب حالا سوال اینه، در صورتی که بذاریم اسیر نبی با آتش گرم بشه درسته، اما اگر با آتش نباشه، خود به خود به خاطر هوای گرم باشه، اینجا شروع کنه به غلیان، اینجا محل بحث. با توجه به اینکه در روایت داشت اصابت هن نار، بعضیا میگن این حکم در صورتی که با آتش گرم بشه و غلیان، اما اگه خود به خود تبخیر بشه و بخار بشه این حکم را نداره، محکوم به نجاست نیست. لذا میفرماد و هذا كله فيما اذا كان غليان العصير النبي بواسطه النار، این در صورتی است که به واسطه آتش باشه راهی برای پاک شدنش وجود داره اگه تبخیر بشه، اما اگه خود به خود اینطور بشه و اما اذا كان من نفسه، غليان از ناحیه خودش باشه نه از ناحیه آتش. بعضی گفتن نه، ای از مصادیق خمره، فقط یقال به سیرورته مصداقا للخمر، حقیقتا ای اصلا خودش دیگه خمره، مصداق برای خمره، حکم خمر را داره. فیلحقه حکمه آنذاک، در این هنگام حکم خمر را داره، پس ملحق می شود. خوب دقت کنید، این اسیر ملحق می شود او را حکم خمر در این زمان، بنابراین پس هم خوردنش جایز نیست اگه خود به خود شروع کنه به غلیان، و هم این که نجس است و دیگه پاک نیست. و اما الاسیر الزبیبی، اسیر کشمش، میفهمد به نظر ما قطعا این پاک، دلیلی نداریم برای نجس بودنش. بله یه بحثی داریم که میشه خوردش یا نه، اون بحث جداست، اگر بخوایم بگیم نمیشه خورد اون یه بحث دیگه است، ولی در پاک بودنش بحثی نیست، چون عرض کردم اصلا کشمش که آب نداره تا اسیر داشته باشه. مجازن ما میگیم اسیر، ما آب بهش اضافه کردیم، ما آب تو ظرف ریختیم شروع کرده به غلیان. لذا میفرماد فلا اشکال فی طهارته، اشکالی در پاک بودن این اسیر نیست، لعدم وجود مایثبت و نجاسته، چون دلیلی نداریم که نجاستش رو ثابت کنه، دلیلی وجود نداره. و انما الاشکال فی حرمته، منتها اشکال در حرام بودنشه که میشه خوردش یا نه حالا که غلیان زد. و اخبار و حرمت الاسیر بالغلیان، اون روایاتی هم که میگن اسیر را با قل زدن حرام نمیشه خورد، به اونا هم نمیشه تمسک کرد، لا یمکنه تمسک بها. چرا نمیتونیم؟ میفهمد چون به ای اسیر نمیگن. آخه بابا کشمش خشک آب نداره، عرض کردم اسیر به اون آب انگور میگن، انگور آب داره، ولی کشمش که آبی نداره که بخوایم بهش بگیم اسیر. لذا میفهمد روایات حرام بودن اسیر با غلیان که میگفتن اگر غلیان بخوره و جوش بخوره اسیر میشه حرام، نمیشه به اونا تمسک کرد، به خاطر اینکه اسیر بر زبیب اصلا صدق نمیکنه. خیلی روشنه که ما هو واضح. چرا؟ میگه چون اسیر به اینی میگن از یه چیزی بگیرنش، فان الاسیر هو معتصر من الشيء، اسیر اونی که از چیزی گرفته بشه. و زبیب، اما کشمش وقتی خشکه چی رو میخوان ازش بگیرن؟ چه آبی ازش بگیرن؟ و زبیب بما انه جافون، کشمش از اون جهت که خشکه فلا اسیر الله، آبی نداره تا عنوان اسیر برش صدق بکنه. پس چرا ما میگیم اسیر زبیبی؟ میگه مجازن، میگه ما آب بهش اضافه کردیم تو ظرف. و اذا کنا نعبر بالاسیر زبیبی، اگر ما تعبیر میاریم میگیم اسیر زبیب اساره کشمش، کشمش که خشک اساره نداره، انگوری که اساره داره میشه آب انگور. اگرم این رو میگیم فذالک به نحو المسامحه والمجاز، این به عنوان که مجاز در حرف زدن، مسامحه در گفتاره که ما اسم اسیر را نسبت به کشمش به کار میبریم، ولی کشمش که آبی نداره که آبش ازش جدا بشه. خب حالا سوال اینه، پاکش کردیم اما یه راهی برای حرام بودنش پیدا کنیم، و اون چیه؟ بگیم قبل از اینکه خشک بشه مگه حرام نبوده خوردنش؟ آبش رو نمیتونستیم بخوریم؟ حالا هم بگیم حرامه، میگه نه نمیتونید استصاب جاری کنید. اون موقع این آب مال چی بوده؟ مال خود انگور بوده، حرام بوده وقتی قل میزد. اما فرض اینه ای که آب نداره، من آب به ظرف اضافه کردمه. لذا نمیتونید با استصحاب بگید اون موقعی که انگور بوده آبش نجس بوده، حالا هم چشمشه شک داریم پس نجسه. میفهمن نه، موضوع عوض شد. اون موقع که حرام بود چون انگور بود و انگور آب داشت، با غلیان میشد آبش نجس. اما الان کشمش است و اصلا کشمش آب نداره، ما آب رو بهش اضافه میکنیم، لذا با استصحاب هم نمیتونیم حرام بودن رو ثابت کنیم. لذا میفهمن و استصحاب حرمتی که ثابت شده قبل از خوش شدن که انگور بوده، این لا یجری، استصحاب جاری نمیشه چون موضوع عوض شده. اون موقع انگور بوده و آب داشت، حالا کشمش آب نداره. فإن موضوع الحرمت السابقه هو الاسیر، موضوع حرمت قبلی اسیر بوده و اسیرم بر کشمش صدق نمیکنه و هو یعنی کلمه اسیر صدق بر کشمش نمیکنه. دیگه به زبیب و کشمش دیگه اسیر اطلاق نمیشه، چون اسیر عرض کردم اون آبی است که از یه چیزی بگیرن، حالا میخواد از یه هندوانه باشه، از یک خربوزه باشه. ولی در اصطلاح روایات هم اتفاقا این کلمه بر انگور فقط صدق میکنه. بنابراین فإن موضوع الحرمت السابقه هو الاسیر و هو یعنی اسیرم صدق بر کشمش نمیکنه. پس چه نتیجه بگیریم؟ بنابراین فالمناسب الحکم بحلیته، مناسب اینه همونطوری که گفتیم نجس نمیشه این آب، این کشمش ها با غلیان آب ریختیم داخلش نجس که نمیشه هیچ، به نظر ما میگیم محکوم به حلیت هم هست. چرا؟ به خاطر استصحاب، چون میگیم این کشمش که خودش خوردنش چی بوده؟ حلال بوده. حالا شروع کرده با آب به غلیان، شک میکنیم حالا خوردنش حرام هست یا حرام نیست، استصحاب حلیت جاری میکنیم. علاوه بر این قاعده حلیت هم میگه کل شیء لکه حلال، لذا نتیجه میگیریم فالمناسب الحکم به حلیته، به نظر ما اسیر زبیبی حلال است به دلیل یک استصحاب و دو قاعده حلیت. آخرین نکته، اسیر تمر چی؟ میفرماد اونم به نظر ما هیچ دلیلی برای حرام بودنش وجود نداره. تنها دلیلی که داریم روایاتی که کلمه اسیر در اونا به کار برده، و عرض کردیم کلمه اسیر رو هم وقتی اطلاق میکنن بر تمر دیگه صدق نمیکنه. اون چیزیه که آب ازش بگیرن مثل انگور دیگه، بر مثل خرمایی که آبی ازش نمیگیرن اطلاق نمیشه. عرض کردم این کلمه فقط بر انگور صدق میکنه. لذا میفهمد و اما الاسیر و تمری فلا موجبه لاحتمال حرمته، هیچ دلیلی و موجبی برای اینکه احتمال بدیم اسیر خرما هم حرام است وجود نداره، مگر روایات اسیر، همون روایاتی مثل همین روایاتی که در مستند شماره 4 خوندیم. وحیه و این روایات هم اصلا بر تمر صدق نمی کنن. وحیه غیر صادقتن علیه یعنی علا تمر، کما هو واضح، همون جوری که عرض کردیم اسیر اسم برای اونچه که از عنب گرفته شده باشه، نه اونچه که از تمر گرفته شده باشد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.